میراث بالفور. من دیوید هستم، یه خبرنگار مستقل و عاشق ماجراجویی. ویژگی خبرنگاری پیگیر بودن و جستجوگر بودنه. راستش رو بخواییم چند وقتی درگیر مسئله فلسطین شدم. بیش از 72 ساله که خبرنگارای خیلی زیادی درباره فلسطین و اسرائیل نوشتن و بارها گفتن. حالا من هم میخوام در این باره بیشتر بدونم.
والقدس هی المبتدا والمنتهى والقدس هي أرض الإسراء وعنوان الكبرياء.
بعد از کلی جستجو حالا به شخصیت مهمی در تحولات غرب آسیا رسیده بودم. یاسر عرفات گره کور خیلی از مسائل در فلسطینه. من به عنوان یه خبرنگار میخواستم درباره یاسر عرفات بیشتر بدونم.
We can't forget it. Land for peace on the platform of 242 and 338. The international legality.
او نمونه کامل یه سازشگر شکست خورده در جهان عربه. دنبال چند دوست قدیمی بودم که خوشبختانه به مورد خوبی رسیدم. بسام ابوشریف پیرمردیه که این روزا مثل جوونی شور و شوق رهایی فلسطین داره. بسام رو از کتاب خاطراتش که با نام ماهی شور چاپ شده شناختم. ابوشریف به من وقت ملاقات داد تا برام از دوست قدیمیش بگه. او به من گفت
علت قتل یاسر عرفات استفاده از خمیردندان آلوده به سم بود و هر زمان که مسواک میزد مقداری سم وارد لثه و سپس خون او میشد. به یاسر عرفات قبل از مرگش گفته بودم که توطئه‌هایی برای قتل او وجود دارد، اما کسی توجه نکرد.
ابو شریف به من گفت یه خبرنگار آمریکایی بعدها بهش گفته که عرفات با سم تالیوم به قتل رسیده. در همون دیدار اولی که با هم داشتیم تکه ای از روزنامه قطری الشرق رو نشونم داد که اونجا هم مقاله‌ای درباره یاسر عرفات چاپ شده بود و نوشته بود
جورج بوش رئیس جمهوری اسبق آمریکا پس از نشستی که با آریل شارون نخست وزیر اسبق اسرائیل داشت با رژیم سعودی درباره حذف عرفات گفتگو کرد و رژیم سعودی با این اقدام موافقت کرد. موافقت سعودی با قتل عرفات به این علت بود که وی را مانعی در مسیر صلح و اجرای صلح عربی به شمار می آورد.
عرفات زمانی آرزو داشت فلسطین رو آزاد و زندگی مردم رو سرشار از شادی و رفاه کنه، اما زمانی که مرد در محاصره صهیونیستا بود و حتی اجازه ندادن جنازش در قدس شریف دفن بشه. اما 10 سال قبل از اون در اوج شهرت بود.
Meanwhile, the Nobel Prize ceremony has brought Israeli and Palestinian leaders together in Oslo.
رهبران اسرائیل و فلسطین برای جایزه نوبل به اسلو دعوت شدند. اسحاق رابین، شیمون پرز و یاسر عرفات امشب جایزه صلح نوبل دریافت می‌کنند.
Before and after accepting their awards, Yitzhak Rabin and Shimon Peres of Israel and PLO chief Yasser Arafat held private talks trying to revive the peace process.
اسحاق رابین و شیمون پرز و رسانه‌های اسرائیلی به گونه‌ای روی ذهنش کار کردند که یاسر عرفات رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین خیال کنه داره به نلسون ماندلای خاورمیانه تبدیل میشه. نتیجه این تغییر برای عرفات قرارداد اسلو بود. روزنامه الشرق الاوسط.
ما در واقع درباره قرارداد صلح اسلو حرف میزنیم که تاریخ 13 سپتامبر سال 1993 میان اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین، اسحاق رابین و یاسر عرفات و از طریق گفتگوهای محرمانه‌ای که در آن زمان در اسلو پایتخت نروژ برگزار شد به امضا رسید.
دوربین من در طول تهیه گزارش اصلا خاموش نمیشه. لحظه هایی رو ثبت کردم که بسیار عالی.
یحیی الشعب الفلسطینی الذکرى 72 للنكبة
في صفوف الفلسطينيين
قوة الاحتلال الاسرائيلي.
الاخبار
كانت حدثا هو الاضخم في العقود لنا.
هرجا که میرم عکس و فیلم و صداهایی هست که میتونه گزارش منو بهتر کنه.
مواقع قوات نظام من شهر الغاب.
خبر العاجل.
میراث بالفور.
یاسر عرفات اوایل سال 1988 در یک کنفرانس خبری متعهد شد موجودیت اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، درست مثل انور سادات. بعد از اون بود که محبوب حامیان اسرائیل شد. برای صهیونیستا این حداقل خواسته ها بود. اونا تموم شدن اندیشه مبارزه رو می‌خواستن. داگلاس فیت، روزنامه وال استریت ژورنال.
مقامات مصر در سال 1979 و اردن در سال 1974 با اسرائیل پیمانهای صلح امضا کردند. اما خصومت علیه اسرائیل همچنان به قوت خود باقی ماند. تشکیلات خودگردان فلسطین در سال 1993 قرارداد اسلو را امضا کرد، اما همچنان به کودکان خود آموزش داد تا از طریق خشونت همه فلسطین را آزاد کنند.
شیمون پرز رئیس رژیم اسرائیل بر این عقیده بود که میتونه با همکاری یاسر عرفات خاورمیانه جدید پر از شکوفایی و آرامش برای صهیونیست ها ایجاد کنه. پرز در همین حال ایده تشکیل کشور مستقل و خالص فلسطینی رو منتفی میدونست و به جای اون ایده تشکیل کشور اردنی فلسطینی رو تبلیغ میکرد. وقتی روزنامه‌های اون دوره رو خوندم کاملاً مشخص بود که رسانه‌های غربی قرارداد اسلو رو پایان خشونت در منطقه تفسیر کردند. بی بی سی هم گزارش داد.
قطعنامه به پایان دهه‌ها رویارویی و مناقشه تأکید کرده و در آن هر دو طرف متقابلاً مشروعیت و حقوق سیاسی یکدیگر را پذیرفته بودند. در نامه‌هایی که رد و بدل شد، یاسر عرفات نوشته بود سازمان آزادی بخش فلسطین حق حیات اسرائیل در صلح و امنیت را قبول می‌کند. اسحاق رابین نیز گفته بود دولت اسرائیل تصمیم گرفته است سازمان آزادی بخش فلسطین را به عنوان نماینده تمام فلسطینیان به رسمیت بشناسد.
در یادداشت‌های سال‌های بعد از اون دنبال نشانه‌های موفقیت اسلو بودم. روزنامه‌ها رو گشتم، اما خب خبری نبود. حتی خبرنگارا هم حاضر نبودن درباره خوبی‌های قرارداد اسلو با هم دیگه صحبت کنن. واقعیت این بود که بعد از اسلو نه مهاجرای فلسطینی تونستن زندگی بهتری داشته باشن و نه بحث کشور فلسطینی جدی گرفته شد. اما خشونت اسرائیل به اوج خودش رسید. کشتار اردوگاه جنین از نتایج قرارداد اسلو بود.
بنا به مقاله مندرج در نشریه فاینانشال تایمز چاپ لندن، آنچه مبرهن است آن است که ارتش اسرائیل کلیه قوانین مربوط به حقوق بشر و ملاحظات انسانی را در اردوگاه‌های آوارگان و شهرهای فلسطینی زیر پا نهاده است. در طول دو هفته گذشته اسرائیل 3000 نفر را بی خانمان کرده، حتی مرد جوان را به ظن اقدامات تروریستی تا 3 روز بدون آب و غذا محبوس کرده است و غیر نظامیان، زنان، کودکان و مردان غیر مسلح را به هلاکت رسانده است. به آمبولانس ها اجازه داده نشده است به کمک زخمیان بشتابند و در مواردی کودکان مضروب تا 3 روز در خون خود غوطه خوردند تا هلاک شوند. به گفته فاینانشال تایمز هیچ گونه مبارزه‌ای با تروریسم نمیتواند این اقدامات را توجیه کند.
از سال 2000 میلادی به بعد اسناد جدیدی پیدا کردم که به هر چیزی شبیه بود غیر از نتیجه گفتگو مذاکره با صهیونیستا. این صداها مثل گنجیه که واقعیت رو روایت میکنه.
اسقف دسموند توتو برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کمیسیون حقیقت یابی خونریزی های سابق در آفریقای جنوبی، وضع فلسطینی ها در مناطق خودگردان را شبیه به موقعیت سابق سیاه پوستان در آفریقای جنوبی در عصر دولت نجات پرست آفریقای جنوبی دانست و خاطر نشان شد که دیدار من از سرزمین مقدس در اورشلیم مرا دچار شک و پریشان حالی نمود. اسقف توتو طی نطقی در آمریکا که امروز دوشنبه در روزنامه گاردین چاپ بریتانیا منتشر می شود یادآور شده که صحنه هایی که من در سرزمین مقدس مشاهده کردم قویاً در من خاطرات ایام تبعیض نژادی در آفریقا را زنده ساخت.
اسقف توتو برنده جایزه صلح نوبل از آفریقای جنوبی اضافه می کند که اسرائیل هرگز نمی تواند مادامی که یک ملت دیگر را در زیر فشار و اختناق دارد احساس امنیت کند.
عرفات فکر می کرد حد اقلا رو می تونه از صهیونیستا بگیره، اما حالا بعد از 26 سال از مذاکرات سازش اسلو هیچ نشونی از قرارداد وجود نداره.
نگاهی به روندهای تاریخی و سیاسی در 72 سال اشغالگری.
نقول الى وحده الشعب الفلسطيني بكل مكوناته.
تفاوض مش مقبول.
خلي الاسرى المجهول.
خلي الاسرى المجهول.
نتنياهو عن ثقته في موافقه الولايات المتحده خلال شهرين، ووصف نتنياهو صفقه ترامب بانها
از ترومان تا ترامب، از بن غوريان تا نتنياهو.
قدم عهد الامن القومي الاسرائيلي
thousands of people have rallied in Gaza against the United States proposed plan for the region.
Sur les politiques justement des responsables américains indiquent déjà que Jared Kushner
afficher l'unité des palestiniens contre
معامله غرب، تلاش عربی غربی عبری برای نفوذ در جهان اسلام.
فلسطین متعلق به فلسطینی هاست.
ان شاء الله معهم وبهم نصل الى القدس منتصرين محررين.
سال گذشته هفتمین نشست دیپلماتیک روزنامه صهیونیستی جروزالم پست برگزار شد. در این نشست که نسخه ای از اون به دست من رسید، آلبرت لوی نماینده حزب زهوت گفته بود خانوما آقایون بیاین با این حقیقت روبرو بشیم که توافق اسلو نابود شد. راه حل دو کشور یه راه حل مرده است. حالا اجازه بدید راه حل یک کشوری رو از چند منظر بررسی کنیم. او مدعی شد
آنچه پس از خروج اسرائیل از غزه در سال 2005 در این منطقه رخ داد نشان می‌دهد که چگونه یک کشور فلسطینی می‌تواند ظرف چند روز به یک کشور تروریستی و ضد صهیونیستی تبدیل شود. آنها از کرانه باختری به راحتی می‌توانند فرودگاه بن گوریون، نیروگاه برق، نیروگاه هسته‌ای و شهرهای ما را بمباران کنند. بنابراین از منظر راهبردی راه حل دو کشور نوعی خودکشی برای اسرائیل محسوب می‌شود.
جریان مقاومت میگه فلسطین فقط برای مردم بومی اونه. سازشکارا به سمتی رفتن که قسمت اندکی از خاکشون رو بگیرن و ساکت بشن. اما حالا در طرح معامله قرن اصلاً خبری از اون سهم اندک هم نیست. حالا میفهمم چرا نتانیاهو اینقدر خوشحال بود.
پرزیدنت ترامپ. دونالد. من سر بلند هستم که در اینجا هستم، مفتخرم در اینجا هستم. همراه با همسرم سارا و همراهان من سفیر در اینجاست و تمام هیئت نمایندگی ما. ما مفتخر هستیم اینجا هستیم با شما آقای پرزیدنت، همچنین با وزیر خارجه آمریکا آقای مایک پومپئو. ما برای شما کف میزنیم آقای پومپئو. وزیر خزانه داری استیو منوچین، مشاور امنیت ملی رابرت اوبراین، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد کلی کرافت، جارد کوشنر و ایوانکا. خوشحالم که هر دوی شما رو میبینم. ممنون.
With the ambassadors of the United Arab Emirates, Bahrain.
سفیران امارات متحده عربی، بحرین و عمان، چقدر لذت بخش دیدن شما و چه علامت خوبی نشون میدید. نه فقط راجب آینده، چه علامت خوبی برای حال حاضر حضور شما.
عرفات آبروش رو روی این مذاکره گذاشت، اما خب به نتیجه نرسید. در سال 2000 یاسر عرفات وارد مذاکرات مجددی به نام کمپ دیوید 2 شد. این بار کلینتون رئیس جمهور آمریکا بود. فلسطینی‌ها دوست داشتن درباره آواره‌هایی که سال‌هاست خارج از خاکشون زندگی می‌کنن امتیازی بگیرن، اما صهیونیست‌ها اصلاً نمی‌خواستن درباره بازگشت آواره‌ها حرف بزنن، چه برسه که اون رو قبول کنن. شبکه CBS در گزارشی از مذاکرات کمپ دیوید 2 گفت
این گفتگوها در ماه ژوئیه 2000 با شرکت ایهود باراک، نخست وزیر اسرائیل و یاسر عرفات انجام شد. مشکل اصلی این بود که حداکثر امتیازی که اسرائیلی‌ها حاضر به دادن آن بودند از حداقلی که فلسطینیان حاضر به قبول آن بودند کمتر بود.
چند روز وقت گذاشتم تا به عنوان یک خبرنگار تحلیل‌های همکارام رو در مطبوعات مختلف جهانی مرور کنم. همه نشست‌های سازشکارانه بعدی به همین سمت رفت. از نشست آناپولیس بگیر تا مذاکرات دوره جورج بوش و باراک اوباما. در همه موارد در جزئیات هم کار پیش نرفت. خب بیدلیل نبود که ترامپ میخواست تو این بازی برنده باشه. میخواست خودی نشون بده.
Thank you very much.
Thank you very much. Please give our regards.
خیلی ممنون. مشارکت آمریکا در منطقه شریکانش همیشه به این خوبی هیچ وقت نبودن. اتحاد ما با اسرائیل هرگز به این استحکام نبوده که امروز هست. به اتفاق یک دیگر ما میتونیم طلوع تازه‌ای در خاورمیانه داشته باشیم. میگن که این مشکل ترین توافقه. موقع که من در جهان سرمایه گذاری بودن میگفتن مثلا این توافق مشکل تر از توافق بین اسرائیل و فلسطینیان. بله ولی ما باید به هر حال به این کار رو بکنیم. ما یک تعهدی داریم به جامعه بشر که این کار رو بکنیم. توافق صلح بین اسرائیل و فلسطینیان. بنابراین الان من دوست دارم معرفی بکنم نخست وزیر اسرائیل رو که این همه سخت کوشی کرده در این زمینه، بنیامین نتانیاهو.
همیشه فراتر از لایه اخبار رسمی یک بحث سیاسی و امنیتی داغ وجود داره که برای مخاطبا هم جذابه. این یه شیوه مهم در خبرنگاریه که حتما باید دیده بشه. اینجا هم همینطور بود. همزمان که مسئولای صهیونیستی حرف از گفتگو می زدن، موساد وظیفه دیگه ای داشت. ترور افراد تاثیرگذار در فلسطین. رژیم صهیونیستی از سال 2000 میلادی تا الان 430 چهره سرشناس و فرمانده های ارشد و مبارزای فلسطینی رو از گروه های مختلف مقاومت در نوار غزه و کرانه باختری اشغالی رود اردن ترور کرده. آمار مهمی در خبرگزاری آناتولی ترکیه از مشخصات 25 فرمانده و چهره سرشناس فلسطینی منتشر شده. تو این گزارش نام بعضی از این افراد هم اومده.
یاسر عرفات رئیس سابق تشکیلات خودگردان فلسطینی 11 نوامبر 2004، محمود المبهوه از فرماندهان گردانهای زدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس 19 ژانویه 2010، مهند طاهر فرمانده گردانهای قسام در کرانه باختری 30 ژوئیه 2002، صلاح شهاده رهبر گردانهای زدین قسام 22 ژوئیه 2002، اسماعیل ابوشنب از بنیانگذاران جنبش حماس 21 اوت 2003، احمد یاسین بنیانگذار و رهبر جنبش حماس 22 مارس 2004، عبدالعزیز ارنتیسی از سرشناسترین فرماندهان جنبش حماس و رئیس آن بعد از شهادت احمد یاسین 17 آوریل 2004، احمد الجعبری معاون فرمانده کل گردانهای ازدادین قسام 14 نوامبر 2012، ابو علی مصطفی دبیر کل جبهه مردمی آزادسازی فلسطین 27 اوت 2001، رائد الکرمی از سرشناسترین فرماندهان گردانهای شهداء الاقصا شاخه نظامی جنبش فتح 14 ژانویه 2002.
فعاليات شعبية فلسطينية
لاحتلال الإسرائيلية
وأجهزة الأمن الإسرائيلية
تعمل على التخريب.
من یه خبرنگارم، باید همیشه قلم و دوربینم آماده باشه تا واقعیت ها رو ثبت کنم. دوربین من هم در طول تهیه گزارش اصلا خاموش نمیشه. لحظه هایی رو ثبت کردم که بی نظیر بودن.
هل تعتقد ان هذه الجوله ربما تكون الحاسمه كما اطلق عليها؟
میراث بالفور.
سرنوشت تلخ یاسر عرفات برای همه درس عبرته. بسام ابو شریف دوست قدیمی یاسر عرفات دوست داشت از زجرها و سختیهایی که کشیده بود و حتی اشتباهاتش برام بگه. اما من دنبال سرنوشت تلخی بودم که قصه تراژیک زیبایی می شد. بسام ابو شریف با حالت گریه می گفت
8 سال بعد از مرگ عرفات، سه قاضی مسئولیت تحقیق درباره علت مرگ عرفات را بر عهده گرفتند تا به شکایت صحیح عرفات همسر او مبنی بر احتمال وقوع قتل تحقیق کنند. در نوامبر 2012 قبر عرفات شکافته شد و 60 نمونه از بقایای جسد وی برداشته شد و به 3 تیم سوئیسی، فرانسوی و روسی ارائه شد تا تحقیقات لازم را به عمل بیاورند.
جنبش آزادی بخش ملی فلسطین یا فتح قول داده انتقام خون رهبر سابق خودش رو بگیره، اما شاید دیگه خیلی دیر شده بود. از دل سازش اسلو یه طرح سازشکارانه تر بیرون اومد. معامله قرن. این بار حتی بدون فلسطینی ها. دونالد ترامپ اینطور ادعا می کرد.
از اون موقع تا حالا خونریزی بی دلیلی که شده و تمام فرصت هایی که به هدر رفته، به تاراج رفته به نام فقط آرمان های بی دلیل، واقعا اصلا فراگیر اندازه گیریه. فلسطینیان مهره های اصلی در این ماجراجویی ها و منطقه‌ای بودن و زمان اون رسیده که این فصل غمبار حزن‌انگیز به پایان برسه، الان به پایان برسه و سریعا پایان پیدا کنه. هیچ وقت دیر نیست که رهبر شجاع یک مسیر تازه‌ای رو انتخاب بکنن، آینده رو تغییر بدن برای بهتر. آمریکا آماده است که همکاری بکنه با تمام طرف‌ها.
معامله قرن برخلاف طرح‌های قبلی یه دشمن بزرگ داشت و اون افکار عمومی در جهان بود. ماجرا اونطوری که ترامپ دلش می‌خواست پیش نرفت. تظاهرات های بسیار زیادی در کشورهای اسلامی برگزار شد که همگی معامله قرن را رد کردند.
ترامپون نتانیاهو و بیگلیکیده
طرح معامله قرن توسط ترامپ و نتانیاهو بار دیگر سحر منفور آنها را آشکار و دیدگاه آنها را به انسانیت و بشریت نشان داد.
اما اسلام دنیاست باشکه بیر دپرم یشانیو.
در دنیای اسلام زلزله بزرگ تحت نام معامله قرن روی داده و کانون آن قلب جهان اسلام را هدف گرفته است. تهاجمی حساب شده از سوی امپریالیزم.
در این بین نقش رسانه‌ها بسیار بسیار مهم بود. من متوجه شدم پولای بسیار زیادی خرج شده تا مبنای فکری و اجتماعی طرح معامله قرن کاملا منطقی جلوه کنه. در رسانه‌های نزدیک به اسرائیل تبلیغ می‌شد که فلسطین دیگه مسئله مردم منطقه نیست.
اینکه نگران افکار عمومی و فلسطینی هستن یا نه، همینی که ترامپ خودش میگه که فلسطینی‌ها هم در دراز مدت از این استقبال می‌کنن، نشون میده که آمادگی داره و میدونه که فلسطینی‌ها ممکنه مخالفت کنن، ممکنه اعتراضات و تظاهراتی رو داشته باشن، اما حتی از این لحاظ هم در مقایسه با دوره‌های پیشین در تنش 70 ساله اعراب و اسرائیل، الان دیگه مسئله فلسطین مسئله اولیه اعراب نیست. تنش با ایران جای اونو گرفته. حتی یک کشور غیر عربی مثل ترکیه بیشتر از اعراب مدعی حمایت از فلسطین هست و افکار عمومی هم فارغ از مسئله دولت ها میبینیم مثلا افکار عمومی جهان عرب در سوریه، در عراق که همیشه حامی فلسطینی ها بودن، الان اینا خودشون درگیر مشکلات داخلی خودشون با حکومت های خودشون هستن.
با خبرنگار معروف روزنامه ایندیپندنت تماس گرفتم. رابرت فیسک رو از قبل میشناختم. او قلم زیبایی داره و پر از نیش و کنایه علیه صهیونیست هاست. تماس من موفقیت آمیز بود و تونستم بالاخره باش صحبت کنم.
سلام دیوید، روز بخیر. چقدر خوبه که دوباره صداتو میشنوم. هنوز هم درباره فلسطین تحقیق میکنی؟
وقتی فهمید ماجرا مربوط به معامله قرنه، خودش شروع به صحبت کرد و گفت
این طرح با خیلی چیزها خداحافظی می کند. با پناهندگان فلسطینی، حق بازگشت و تمام کسانی که اکنون در اردوگاه‌های خاورمیانه جان می دهند، با شهر کهن بیت المقدس به عنوان پایتخت فلسطین و با اونروا نهاد امدادی سازمان ملل برای پناهندگان سازمان ملل.
از رابرت فیسک درباره آینده معامله قرن پرسیدم و اینکه اگه اجرا بشه چه اتفاقی میفته؟ رابرت خندید و گفت دیگه دوره قراردادهای مخفی مثل اسلو گذشته و حالا مردم فلسطین نمیذارن مثل دوره یاسر عرفات با اونها رفتار بشه. تحلیل رابرت فیسک رو پسندیدم وقتی میگفت که
در صورت اجرای طرح معامله قرن این مردم باید وعده دهند که اسرائیل را دولت ملت مردم یهود بنامند. اگرچه نزدیک به 21% مردم آن عرب هستند، اما حقی ندارند. آنها باید کتابهای درسیشان را سانسور کنند. هر کسی که خواهان مقابله با اشغالگری اسرائیل بود دستگیر و بازجویی کنند و در مقابل فقط چند تا روستای بیرون دیوارهای بیت المقدس را پایتخت خود بنامند. این واقعا افتضاح است.
من وقتی به عنوان خبرنگار اینجا و اونجا تحلیل ها رو خوندم متوجه شدم دوره انور سادات ها و یاسر عرفات ها گذشته، اما سوال جدی تری همچنان مطرحه و اون اینه که حامیان عربی معامله قرن واقعا چه کسایی هستن که آمریکا جرأت ارائه اون رو داشته. این سوال منو به دنیای پیچیده تری وارد کرد که در برنامه‌های بعد به اون خواهم پرداخت.
و اما دوستان عزیز، در این فرصت شما شنونده گزیده از بیانات مقام معظم رهبری هستید که در دو روز قبل در جمع کارگران و معلمان کشورمون ایراد کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از کسانی که وارد میدان انتخابات میشن اظهاراتی میکنن که این اظهارات خوبی نیست، حرفای فریبنده است، حرفایی است که هیچ پشتوانه فکری و پشتوانه برنامه‌ای نداره. یه چیزی همینطوری ادعا میکنن، یه چیزی میگن بدون اینکه امکانات کشور رو در نظر بگیرن یا حتی بدانن. خیلی از برادران که تو این میدان وارد میشن از بسیاری از ظرفیت‌های کشور شاید خیلی مطلع هم نباشن، بدون اینکه حالا محاسبه درستی شده باشه یه چیزی میگن، یه حرفی میزنن، یه وعده‌ای میدن. اینا خوب نیست، بایستی برنامه ارائه بشه به معنای واقعی کلمه. بایستی جوری باشد که کارشناسان وقتی نگاه میکنن به حرف زدن کسی که داوطلب است و حرف میزنه با مردم، در دلشون تصدیق کنن که این حرف متقن و خوبی است. بعضی اوقات هم حرفایی از بعضی صادر میشه که نشون دهنده این است که از اساس قانون اساسی رو کنده او قبول ندارن. خب کسی که میخواد وارد میدان ریاست جمهوری بشود و داوطلب نشستن بر مسند ریاست جمهوری کشوره، این بایستی به اسلام معتقد باشه، به رأی مردم معتقد باشه، به قانون اساسی معتقد باشه. اینا رو باید اعتقاد داشته باشه، ولی نداشته باشه که خب شایسته این معنا نیست. حرفای گاهی شنیده میشه که متناسب با این وظیفه مهم نیست. این رو ما درخواست داریم و جدا مطالبه میکنیم که رعایت کنند.
من دستشون دردم ها، هیچ که این کار نمیکرد. من فکرشم نمیکردم یه روزی آزاد باشم، فکر میکردم تا آخر اینجا بمونم چون کسی رو نداشتن که کمکم کنه بیان بیرون.
بزرگ پیش خداوند بنده‌ای باشد که بندگان خدایش کنند آزادی.
بهشت گرچه پر آسایش است و ناز و نعیم، جز آن متاع نیابی که خود فرستادی. پویش به عشق علی علیه السلام مولای آزادگی و روشنی،
آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمدی و بدهکار به همت خانواده بزرگ رادیو،
با شماره گیری 3780 3558 مربع. ما هم در این پویش سهیم هستیم.
دوستان عزیز، همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. شما صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. سامانه پیامکی و پل ارتباطی بین ما و شما عزیزان سامانه 30,010,35 هست. و اما برنامه‌ای که برای این فرصت آماده شده عنوانش هست راهبرد 13، با موضوع بررسی انتخابات که از نظر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری شما شنونده این برنامه هستید. راهبرد 13.
انتخابات در کشور ما یک فرصت بسیار بزرگه. این فرصت نباید از دست داد.